الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير الخلق حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. باب أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة. محمد بن حكيم قال رسفت لأبي الحسن عليه السلام قول هشام الجواليقي لما يقول في الشاب بالموفق ورسفت له قول هشام بن حكم فقال إن الله عز وجل لا يشبهه شيء. به باب ششم رسیدیم از کتاب شریف توحید صدوق. این باب هم مثل بابهای قبلی و مثل بسیاری از ابواب آینده در ارتباط با مسائل توحیدیست. در این باب روایاتی نقل شده در نفی جسمیت و نفی صورت از حضرت حق که فعلا از نظر جمع مثل مایی از مسائل بدیهیه است که در ارتباط با حضرت حق جسم و صورت نفی میشه و منتها در اون ادوار بعضی چنین اعتقاداتی داشتن یا از بعضی چنین اعتقاداتی نقل شده. به مناسبت این که نقل شده است معصومین علیهم السلام مطلبی که صحیح هست در نفی اون مسائل نادرست بیان کردن، از جمله همین مسئله است که از هشام ابن حکم نقل شده که ایشان گفته از خداوند جسم است و از هشام ابن سالم نام شده که ایشان گفته از خداوند صورت است. در بیاناتی از معصومین علیهم السلام اینها نفی شده است. جسم است مقصود معلوم، یعنی شیء دارای ابعاد مختلف، عرض و طول و قد و صورت هم گاهی گفته میشه باز به معنای شکل که لازمش اینه دارای صورت هست یا صورت هست که یعنی شکل. گاهی گفته میشه بر صورت یعنی یک جوهری که صورت نوعیه تعبیر میشه. در هر دو حال در روایات به معصومین علیه السلام به حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه که گفته می شد هشامین چنین مطلبی را گفتن نفی میکردن. حدیث خیلی روشن که به حضرت عرض میکند که و برای حضرت میگوید توصیف کردم که هشام جوالیقی که همون هشام ابن سالمه چنین گفته، قول هشام رو نقل کردم و قولش هم اینه که میگوید که و ما یقول فشاب بل موفق، یعنی میگوید خداوند متعال مثل یک جوانیست که تمام اندامش مناسبت با هم دارد، شاب به موفق. موفق رو در پاورقی هم اینجور آورده که الموفق علی بناء الفاعل من باب الافعال الذی حسنت خلقته و جملت صورته لتوافق اعضائه و تناسب هندست اشکاله. چنین گفته، خدا را به عنوان مانند یک جوان موفق تشبیه کرده است. گفته خدا این چنین و همچنین وصفت له قول هشام ابن حکم که دیگه نقل نکرده که باز هشام گفته است انه جسم لا کل اجسام. حضرت هم در جواب فرمودن که ان الله عز و جل لا یشبه شی، یعنی این تشبیه ها این حرف ها حرف های نادرست. حدیث دوم هم در همین مطلب به این صورت آمده که مسئله خاصی نداره الا خود همین مسئله که یکی از اصحاب حضرت نوشته است به معصوم علیه السلام قال شتقت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله اما قال هشام ابن الحکم فی الجسم و هشام ابن سالم فی السوره فکتب علیه السلام دع عنک حیرت الحیران. این حرف های سرگردان کننده منشأش تحیر است و یعنی جهل است و دوری از حقیقت، اینا رو راهش کن. دعن که حیرت الحیران و استعذ بالله من الشیطان لیس القول ما قال الهشامان، سخن سخن اینها نیست، این سخن سخن نادرست و غیر صحیح است. و باز حدیث سوم هم همین مسئله است که عن حمزة ابن محمد قال كتبت الى ابو الحسن علیه السلام اسأله عن الجسم و الصورة. اینجا اسم هشام نیامده، هشام و كتب علیه السلام سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم ولا صورة. حالا تا اینجا مطلب خیلی روشن. اونتا این مطلب هست که اصل این که خدا جسم و صورت نیست که معلوم، به خاطر این که هر یک از این اوصاف مربوط به ممکنات در خداوند متعال که باشد سرایت می کند جهت امکان به ذات مقدس حضرت حق و خلف فرض می شوند که او حقیقتیست قائم به ذات، واجب الوجود به تعبیر اصطلاحی، و هیچ صفات موجب احتیاج و نیاز که در ممکنات هست در ارتباط با حضرت حق نیست مشخص. اما اون چه که معمولا در این مورد حواشی وارد شدن اینه که در ارتباط با این دو هشام مسئله از چه قراره، آیا اینها هم چه حرفی داشتن یا خیر. در این مورد مختلف صحبت شده با توجه به این که همه متفقن که این دو مزدع مریم و سلام ارزش دارن و دو شخصیت مهمی هستن، با به خصوص هشام ابن حکم که در ارتباط با هشام ابن حکم احتجاجات بسیار بسیار مهم در مسئله امامت به خصوص نقل شده و از شخصیت های مبرز از اصحاب حضرت صادق علیه السلام بوده است، در حدی که در یک جریانی شخصی آمده بود از شام خدمت حضرت صادق علیه السلام و گفت من دوست دارم با شما مناظره کنم، بحث کنم، آمدم که بحث کنم. حضرت مطالبی رو فرمودند، بعد هم به بعضی از اصحاب فرمودند که بحث کن بایش، اونم چون ظاهرش اینه که خودشو ضعیف دید تو آقا شما فرمودید بحث نکنید، مجادله و مناظره و نداشته باشید. بعد توضیح داده شد که مقصود چیه اون چه گفتیم. و در این بین که حضرت در جمعی بودند و جمع هم از افاضل اصحاب بودند، حضرت پا شدند بعد راست و فرمودند هشام و رب الکعبه. و وقتی بود که هنوز هشام به محضر حضرت نرسیده بود به گونه ای که اصحاب آشنا باشند با هشام، تعجب کردن کیست که حضرت اینجور احترامش میکنن، دیدن یه جوانی وارد شد که هنوز محاصل به صورتش نرویده، به حضرت احترامش کردن و در اون بیانش رو فرمودن هشام و رب الکعبه. و بعد فرمودن مرحبا به کسی که ناصر ماست، به لسانهی به قلبهی و لسانهی و یده، اینجور ازش برداشت کردن. و در موارد دیگری بعد هم فرمودن با این هشام بحث کن که یک مبارزه بسیار بسیار ضعیف و لطیف و دقیق و استوار انجام شد که در احتجاج طبرسی آمده و در بهار شریف هست، در خیلی از کتب حدیثی هست و اهمیتش مشخصه. و در احتجاجات بهار، در احتجاجات مختلف بهار و بقیه کتب، بحث های هشام به نقل شده همه جا موفق بوده و هیچ کجا در مقابل خصم مناظر این کم نیاورده، همه جا غلبهش جدی روشن و کاملا بویا بوده و مطالبش رو غالب شده. الا یک مورد بوده دارم بخوام بگم از حرف بیرون رو گرچه گفتنش از جهتی بد نیست، بله با اون یک مورد اینه، اون موردی که کم آورد به اصطلاح تعبیری معمولی هشام این بود که برخورد کرد با ابن عبدالعوجا که سخت منکر همه چیز بود و خیلی هم جسور بود، در کوفه برخورد کرد به هشام ابن حکم. به هشام گفت، هشام ساکن کوفه بود، گفتش که این قرآن شما از طرف حکیمیست؟ گفت پس چرا تناقض داره؟ و گفت کجا تناقض داره؟ گفت از اول سوره نساء که می بود یک کمی اون دو به این آیه رسید که فنکه او ما تا بلکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع و این خفتم الا تعدلوا فواحده. تا چهار عدد میتوان همسر گرفت و اونتا اگر بترسید که عدالت نکنید یکی، این خفتم الا تعدلوا فواحده نه یعنی واجبه ها و اشتباه نشهید ولی جایز با شرایط یکیش عدالت و این خفتم الا تعدلوا فواحده. گفت خب از این چی استفاده میشه؟ گفت استفاده میشه که تعدد زنها تا چهار تا مشکل نداره به شرط عدالت. و این خفتم الا تعدلوا فواحده. ابن عبدالوزو گفت یکی میرد شو بخون از آیات، یکی دو برد فاصله میشه. به این آیه رسید که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. او من اشیر اشهام دید از جب به مشکل برخورد. این آیه دارد اعلام بکنه که هر چه بخواهید بین همسرهای متعدد عدالت کنید نمیتونید. خب اگر نمیتونید این مناقض با آیه قبلی است. اون آیه میگوید این خفتم الا تعدلوا یعنی ممکنه عدالت. اینجا صریح گفته شده که لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، نمیتونه عدالت کنه. با هم تناقض داره. هشام رفت و فکر رو اینجوری آدم اگه ابن عبدالوجا گفت که بی خود فکر نکن، این اشکال من به قرآن شما وارده. شاید هم اینجور گفت یک سالم فکر کنی پاسخی برای من نداری. من خاطرم میگم قرآن که مخوندم صحبت خیلی وقت قبله همین آیاتی که میگیدم سوال پیش می آمد تو با من بهار دستم بود تو باز کردم دیدم این دو تا آیه هست، فهمیدم مربوط به همین مسئله هست و دیگه همین جریان رو بهار داشت که هشام سریع وسیله سفر رو ترتیبش داد و از کوفه رفت مدینه. پیغمبر از صادق علیه السلام حضرت هم بودن که ایام حج نیست، چی شده آمدی؟ گفت آقا از حج خیلی مهمتر. این تناقض ابن عبدالوجا به من برخورد کرد و گفته و منم موندم چی بگم. حضرت حدودن تو ذهنم هست که فرمودن چه آسان جوابش، فرمودن که اول که عدالت در شرط است، عدالت در نفقه است و ممکن که در نفقه انسان رعایت عدالت رو بکنه. آیه بعدی که نفی عدالت میشه ولو حرستم، فلا قدرت نداری که عدالت کنیم و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، اونجا عدالت در محبته، عدالت در دوستیه که این امکان نداره. بلاخره به جهات ظاهری، به جهات اخلاقی، به جهات مختلف تفاوتی خواهد بود. منظور اینه واقعی راحت شدم و من یادم میاد که وقتی به بعضی دوستان گفتم که جلسه بود، خدا رحمت کنه آقای تو لازمان میلانی به بندم صحبت میکردم تشریف آورده بودن اون جلسه، من اتفاقا همین مطلب رو داشتم میگفتم و همینطور گفتم و دانش کردم که پس جمع شد، مشکلی نداشتی
جمع
شد. عدالت در نفقه ممکن، عدالت در محبت ممکن نیست. بعد خدا رحمت کنه آیت‌الله میلانی رو مجلس که تموم شد گفتن اگر کار نداری جایی با ماشین ما بیاد. بودم چشم خدمتشون رفتیم، گفتم خب این جمعی که کردی جمع تبرعی شد، شاهدی برای این جمع که نیوردی. اونجا مقصود نفقه است، اونجا مقصود محبت. گفتم اتفاقا تو حدیث تا همینجا بود دیگه، من همینجور گفتم به الله بعد در آیه هست دیگه، بعد داره که ولن تستطیع او انتع رو بین انتا ولو حرستم فلا تمیل کل المیل فتذروها کل معلقه. اینجور نباشه که به میل نفسانیتون عمل کنید، اونی که کمتر محبت دارید او رو نارمید بگیرید. فتذروها کل معلقه. بودم خوب حالا دوست شد اگه دیگه هم گفتی اینش هم گفتم. بودم چشم و در هر حال اینو میگفتم که هشام همه جا پیروز بود اگر اینجا و اینجا مطلب رو گرفت حضرت و از حضرت و برگشت کوفه و ابن عبدالعظام پیداش کرد و جواب داد. ابن عبدالعظام گفت که این جواب از مغز تو در نمیاد، جای دیگه گرفت. گفت برگرم حالا منظور هشام یه همچه شخصیت عرفنده مهم بس که بحث ها موفق تعریف فراوان نهیمه کردن. این چطور یه همچه چیز باید باشه؟ اینه که نظرهای مختلفی گفتن به تفصیل در شرح مرحوم قاضی سعید قمی مطالبی گفته، جمع دیگری مطالبی گفتن. من از همه اونایی چون مختصرترش در این دورالبراهین هست و همین چند خط دورالبراهین در ارتباط با این مسئله که هشامین اینا شخصیتی بودن ارزنده و این مطالب چگونه میشه، که در پاورقی هم ارجاع دادن به حاشیه‌ای از به اصطلاح شرح مرحوم ملا صالح مازندرانی جلد 3. اون وقت اونجا ایشان حاشیه‌ای داره جلد 3 در حاشیه‌اش صفحه 288. ولی یه چیز مختصری که نسبتا هم به نظر میرسد که خوب باشه اینه که لا ریب فی جلالت هذین الرجلین و انهما من اعلم العلماء و اهل الكلام، هشام ابن سالم و هشام ابن حکم، و انهما من اوسق اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، و قد بالغ السید تا بسرا فی کتاب شافی فی رد القول، و انهما بریان من. و گفته شده که این حرفا اهل سنت به اینا نسبت بدن، این نسبت ها دروغه، یا این که منظورشون اشاره به چیزی بوده است که تعبیری داره که اون تعبیر رو توجه نکردم. و اکثر علیه من الدلائل الوافیه گفتن که انهما بریان من، دلائل وافیه هم برش آوردن. و اعتذرن اصحاب رضوان الله علیهم ان نسبت ها در قول الیه ما، این که خداوند جسمون، این که خداوند صورتون، این نسبت به اسلام نسبت درست نیست. و اعتذر اصحاب رضوان الله علیهم ان نسبت ها در قول الیه ما تارتن به انه من جهت المخالفین، این نسبت مخالفین دادن. کما نسب الاقاویل الباطله الى زراره، کما اینکه به زراره هم نسبت های اینچنین زدن. تشنیعن علا اجلاء حاضر طائفه، خواستن بزرگان اصحاب اهل البیت را کوچک کرده باشند. و تعنن فی هم و هویان جوهل تعن فی المذهب، که به نتیجه خواستن با تعن نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام تعن نسبت به خود مذهب هم طبعا سرایت کنه. بعضی اینجور گفتم و اخرى بانهم لم یقفوا على معنا کلامهما، اینا مقصودی داشتن که اون مقصود رو دیگران نفهمیدن. فلعلهما قصدا قصدن صحیحا کما قیل انهما قالا به جسم لا کالاجسام و به صورت لا کالصور که ان یکونم مرادهم من الجسم الحقیقه القائمه بالذات، منظورشون از جسم یعنی حقیقت قائم بالذات، یعنی همون حقیقت واجب الوجود، نظرشون اینجور تعبیر کردن بعضی، و به صورت مهیه باز و به صورت مهیه اینجور توجیهاتی تعبیرات کردن. گرچه این تعبیری که شده جسم و صورت بد تعبیریست و این اخطاء فی اطلاق حاضرین لفظین علیه تعالی، بل از هر اینا حرفاییست که اشاره کردن که بعدی گفتن، بل از هر کما سیعتی ان هاز القول من هما قبل استفسار، اینا قبل از این که مستفسر بشن و خدمت حضرت صادق علیه السلام برسن این حرفا اون وقت شایع بوده، اینا هم گرفتار این حرفا بودن قبل از استفسارشون، بعد که محضر حضرت آمدن دیگه این حرفا از بین رفته. ول از هر کما سیعتی انما غل قول من هما قبل از استفسار و ملازمت خدمت صادق و ملازمت خدمت صادق علیه السلام. خب پس اینم در ارتباط با این نسبتی که داده شده که معمولا به این مقدار تذکر مربوط به این مسئله مناسب بود برزتون رسید تا حدیث چهارم قرائت شد. حالا حدیث پنجم را هم چون باز مسئله مشکلی با توجه به حرفای قبلی نداره سریع میکنیم که یکم زودتر رد شده باشیم. که ساعت چنده؟ از این چهارم بله؟ هفترم. خب مثل اینکه دیگه آقایم آفر وقت شده باشیم به آدم باشیم. سلواتی من.